الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیروز با استفاده از عموم حدیث نهی النبی عن بیع الغرر و همچنین با استناد به تعدادی روایات خاصه این مطلب رو نتیجه گرفتیم که در معامله بیع لازم است علم به قدر مبیع و مثمن، دقیقاً مقدار مبیع روشن باشد. اون چرا که در عرف وزن کردنی است وزن بشود و وزنش معین بشه، و اون چه که کیل شدنی است کیلش معین بشه، و اون چرا که شمارشی است و تعداد شدنی است تعدادش معین بشود. تعداد روایات بود و عموم حدیث نهی النبی عن بیع الغرر. مطلبی که در اینجا کم و بیش تا آخر بحث، تا آخر این مسئله روش گفتگو می شود، یه بحث کلی به اصطلاح علمی است در مورد این روایات. سابقا هم در مسئله گذشته به نحوی بهش اشاره شد، در اینجا یه مقدار مفصل تر. آیا اینی که در این روایات می گوید و از حدیث استفاده کردیم که کیل و وزن شی باید معین بشود، این برای خودش موضوعیت داره؟ یک شرط شرعی خاص شارع قرار معینی گذاشته و شرط کرده که بیعی صحیح است که مقدار مبیع معین بوده باشد، ولو اینکه تفاوت کمی درش باشه، ولو اینکه جهلش هم مقدار کمی باشه، فایده نداره و معامله باطله. باید حتما معین بشود. معین شدن مقدار مبیع موضوعیت داره و یک شرطی است مجزا و برأسه. و یا اینکه نه، اینی که شارع چنین دستوری داده است صرفا برای این است که خطری و غرری و گرفتاری و نزاعی بین متعاملین پیش نیاد، از این نظر. و لذا اگر یک مواردی برخورد کردیم به اینکه با اینکه وزن دقیقا معین نیست، ولی مسئله چیزی نیست ما به تفاوت مورد جهل، چیزی نیست که خطری درش باشه، گرفتاری درش باشه، سر و صدایی ایجاد بکنه مثلا. نه، عرفاً این کارا رو انجام میدن بدون اینکه حالا وزن دقیق اینها معین بشه. گاهی اوقات در عرف یه چیزی خیلی مختصره دیگه، عرف برای این اصلا وزن و کیلی قائل نمیشود. مثلا فرض کنید یه کسی میخواد یه ذره تو گوششو چرب کنه، میره دم دکون عطاری یا دم داروخانه یه قطره روغنی مثلا میخواد بگیره. این روغن بادوم اگر زیاد بود میخواست معامله بشه، تو ترازو میآمد، مقدارش معین میشد، 5 سیر، 1 چارک، 0.5 کیلو قیمت سنگینی مثلا داره، خب دقیق میکشیدن. اما حالا که میخواد یه قطره روغن روی دونه پنبه بذاره توی گوشش، اینو به داروخانه میگه آقا این 5 رو بگیرین، 1 تومن رو بگیر، یه قطره روغن بادوم به من بده. آیا این معامله باطله یا نه؟ بگیم دیگه در اینجا چون خطری نیست، غرری عرفاً صدق نمی کند، معامله صحیحه. ولو روغن بادام مثلا از اجناس کشیدنیست، وزن کردنیست، ولی الان معامله می کنه روی یک قطره بدون اینکه وزن یک قطره معلوم باشه، این معامله درسته یا باطله؟ گاهی اوقات در طرف کسرت یه همچی چیزی میاد، مثلا یه دونه آهنگری مدت‌های مدید کار کرده، هر دفعه رفته یه تن، دو تن، پنج تن، ده تن، بیست تن مثلا پروفیل خریده، آمده مصرف کرده، حالا کنج مغازش یه مقداری زیادی قطعات آهن، بریده‌های آهن، تیکه‌پاره‌ها و اضافه‌هاش جمع شده در اونجا، ده سان، پنج سان، چی سان، دو سان، چهار سان، اینا تیکه‌ها روی هم رفته انباشته شده، حالا اینا رو میخواد به یه نفر بفروشه، رد کنه، بره دکونشو خالی کنه. آهن وزن کردنی است، با وزن معامله میشه. اما حالا این براده های آهن و قطعاتش رو هم که میخواد معامله بکنه به صورت یه اجناس اسقاطی و به درد نخور مثلا، آیا اینا حتما باید وزن کنه؟ حتما باید باسکول بگذاره و دسته دسته اینها رو ولو به صورت قطعه قطعه بریزه توی یک ظرفی و وزنش معین بشه و باسکول کنه و معامله کنه؟ یا نه میتونه اینا رو تخمینن یه جا بگه آقا همه اینایی که بهت میگی، همه اینایی که میبینی یه جا بهت میفروشم مثلا 200 تومن، 500 تومن، 1000 تومن، این معامله درسته یا باطل؟ جواب به این سوالات همه مبتنی بر همین مطلبه. روایت میگه لا یصلح بیع مکیل و موزون الا بالکیل اول وز ما سمیت فیه کیلا فلا یصلح بیعه مجازفتن، امثال این تعبیرات. این تعبیرات شامل این گونه موارد هم میشه. اینجا هم میگه ما سمیت فیه کیلنه، جنسی است که مکیل اسمش است و کشیدنی است، وزن کردنی است و امثال این. ولی همش حرف در اینه آیا این گفتار روایات صرفا برای تأمین قراره، برای دفع قراره، برای اینکه خطر تو معامله نباشه؟ در اینجور جاها دیگه خطری و قراری عرفن نیست. یا نه از این روایات موضوعیت استفاده میشه، میگه این رو عملی باید بکنی، سرم رو بشکن و قانونم رو نشکن، باید حتما در این موارد هم وزن بیاد تو کار و بدون وزن بی درست نیست. حالا میخوای مصالحه کنی برو بکن، اما اگر خواسته باشی اسمشو بذاری بی و احکام بی برش مترتب بکنی، نه بی به این وسیله واقع نمیشود. کدام یک از اینها؟ جواب به این سوال متفرع بر استنباط و برداشت فقیه از این روایات و احیانا چیزهایی که در گوشه و کنار روایات دیده می شود، باید ببینیم از مجموع اونا چی میشه برداشت کرد. مطلبی است که در مجموع شیخ درش تردید داره. ببینید دوتا بحث به هم اشتباه نشه ها. در باب غرر شیخ اونجا تأکید کرد که چیزی که غرریست لا یصلح بیعش، ممنوع است بیع غرری ولو طرفین راضی هم بشن. میگن غرری است و خطری، اما من خطرشو میخرم، شرشو برای خودم میخرم، هرچه باد باد. اونجا شیخ محکم ایستاد فرمود نه، بیع قراری باطلون ولو طرف اینم راضی باشه. شارع میبینه اینا حالا راضی بشن فردا دعواشون میشه، از حالا پیشگیری میکنه، میگه حق ندارید اینطور معامله بکنید. اونجا اینطور بود، اما در اینجا فرض مسئله چیز دیگریست. معامله ایست که قرار نیست دیگه، خطری درش نیست، بالا و پایین و کم و زیادش مسئله عرفن ایجاد نمیکنه. پس از حدیث نفی قرار خلاص میشیم، غرری نیست. فقط میمونه چی؟ این روایات خاصه، این جمله ما سمیت فیه کیلن فلا یباع مجازفتن. آیا این موجود هم، این جنس هم از این جهت که سالمش سمیت فیه کیلا، حالا این مبیعش، این قطعاتش، این خوردریزاش، اینا هم همینطوره؟ لا یصلح مجازفتن هم لا؟ دایر مدار این جمله هستیم. آیا این جملات موضوعیت داره در اخبار یا نه صرفا طریقیت داره؟ طریق است ما سمیت فیه کیلن گزاف و مجازفتن نفروش، برای این که قراری میشه، برای این که قراری میشه، برای این که خطری توش هست. اما اینجایی که خطر توش نیست دیگه اشکالی نداشته باشه. حالا جهات مختلفی رو شیخ بهش استناد میکنه. ببین ثم ان ظاهر اطلاق جمیع ما ذکر، ظاهر اطلاق این روایاتی که ذکر شد این است که نه، این حکم که مکیل باید کیل بشود و بدون کیل فروشش صحیح نیست، لیس منوتن بالغرر شخصی، دائر مدار این نیست که شخصا در این معامله غرری پیش بیاد یا نیاد. و این کان حکمته سد باب المسامحه المفزی الى الوقوع فی الغرر، ولو اینکه حکمت این حکم که ما یوکال باید کشیده بشه، اگر این حکم رو امام نمی فرمود اینقدر موارد نکشیده معامله می کردن که خیلی جاهاش منجر به غرر می شد، خیلی جاهاش. اما اطلاق روایت میگه حتی اون جایی هم که منجر به غرر نمی شود بازم ممنوع. ولذا شیخ میگه حکمتش نفی غرره، نه علتش نفی غرر. اگر علت بود حکم دائر مدار غرر می شد، اما حکمت یعنی جاهایی که شارع مقیاسش رو دست خود مردم نداده، ولو جهتش اونی که باعث جعل این حکم شده معلوم، این ملاحظه است، این خاطره، اما مقیاسش را دست خود مردم نداده. در عرفیات هم مثلا اینطور داریم، فرض کنید سابقا مثال می‌زدن اگر در یه شهری حکومت نظامی میشه در وقتی که مثلا گرفتاری و آشوبی هست، این برای این است که شب که میشه افرادی که ممکن است نظم عمومی رو به هم بزنن از خونه بیرون نیان. ولی وقتی میخواد این قانون رو دولت ابلاغ کنه به مأمورین میگه شب هیچ کارو نذارید از خونه بیرون بیاد، هر که بیرون آمد بگیرید دستگیرش کنید. ولو مأمور سر محل میبینه این آقا، این عالم بزرگوار، این مرجع تقلید، این مرد متقی، ولو تصادفاً اشتباهاً از خونه بیرون آمده، ولی او مأموریت داره همینم دستگیر کنه. از نظر حکم اطلاق داره، ولو اینکه علتش جهتی است که در اینجا وجود نداره. اینو نمیده دست خود مأمور، نمیگه هر جا تو تشخیص دادی اخلالگره او رو نگذار و او رو بگیر و دستگیر کن. اگه بده دست خودش، چرا اینو نمیگه؟ برای اینکه اگر معیار رو دست خودش بده خیلی جاها ممکنه اشتباه پیش بیاد و اشتباهش در بعضی از موارد منجر به خطر عظیم بشود. از این جهت معیارش رو دست خودش نمیده. شارع میگه زنی که مثلا طلاق گرفت یا شوهرش فوت کرد باید عده بگیرن. این عده برای چه عده بگیره؟ برای اینکه اختلاط میاه نشود. اگر در سن منتهیزه مثلا طلاق گرفته باید عده بگیرد برای اینکه اختلاط میاه نشود. برای اینکه اگر یه وقتی آبستن بود معلوم باشه که از شوهر قبلیه یا این شوهری که بعد میخواد بره فاصله بخوره توش معلوم بشه. خب آقا یه نفری شوهرش مثلا طلاقش داده یا فوت کرده در حالی که این 20 ساله که زن این شوهر بود اصلا هیچ کدومشون بچه دار نمی شدن، هر دوشون تمام اطباء کردن که اینا بچه دار نمی شن. خب حالا که این شوهرش فوت کرد یا مثلا طلاقش داد میتونه بره بلافاصله شوهر بره؟ این دیگه بر چی عده بگیره؟ میگه ما اون قضیه منع از اختلاط میاه و اختلاط انصاب حکمتی، حکمت به این معنا، ولو جهت جعل این قانون همین بوده، ولی معیار و ضابطه‌اش رو شارع دست خود افراد نداده. برای اینکه اگر به مردم میگفت آهای مردم هر کسی احتمال میدید آبستن باشه صبر کنه عده بگیره، هر کی احتمال نمیدید نه زودتر میتونه شوهر بره، این باعث سوء استفاده میشد. این باعث این میشد خیلی جا یا افراد اشتباه کنن یا سوء استفاده کنن مواردی رو زود، حالا چون دلش میخواد زود بره یه شوهر دیگه بره، میگه نه من مطمئنم که آبستن نیستم، خیالم راحته از اینجا. این باعث سوء استفاده میشه، لذا قانون عمومیت بهش داده میشه. مرحوم شیخ میفرمان ما نحنفی هم ممکنه اینطور بگیم حکمت سد باب غرر است ولی حکم عمومیت داده شده. خیلی جاها ممکنه متعاملین خودشون خیال کنن که آقا اینا مهم نیست که ما که گرفتارش نمیشیم، کم و زیادش برای ما اهمیت نداره، ولی بعدها مسائلی پیش بیاد که رو همین چیزای کم اهمیت موجب نزاعشون بشه. پس لذا بگیم حکم کلیس و اطلاق داره. کما ان حکمت الحکم به اعتبار بعض الشروط فی بعض المعاملات نف رفع المنازعه المتوقعه عند اهمال ذلک الشرط، کما اینکه حکمت حکم بعضی از شروط دیگر هم در بعضی از معاملات رفع نزاع. میگیم حتما بگو به تو اشتری تو مدتی با هم قیمت شما معین کردید، بنای بر معامله گذاشتید، جنس رو تحویل داد، جنس رو تحویل گرفت، ولی حتما باید صیغه هم خونده بشی. این صیغه خوندن یعنی اون قیچی که دیگه آخر کار این معامله رو قطع میکنه و میبره و الا مهمش همون گفتگوها و ترازی طرفینه. این باید باشه که دیگه تمام شد، دیگه تمام شد، حرف توش بعدش نیاد. فهینه ازن فیعتبر التقدیر بالکیل و الوزن، اگر اینجور گفتیم پس کیل و وزن کردن لازمه. و ان لم یکن فی شخص المقام قررون، ولو در یک مورد خاصی خطری وجود نداشته باشه، کما مثلا لو باع مقدارا من الطعام بما یقابله فی المیزان من جنسه او غیره المتساوی له فی القیمه. یه گونی گندم دارم گذاشتم توی طرف ترازو، در طرف مقابلشم یه گونی جو گذاشتم، جو گندمم قیمتش یکسانه مثلا در عرف. خب آقا میگه این گندم چند منه؟ نمیدونم، 9 منه یا 10 منه، ولی هر چقدر هست در مقابلش من دارم جو میگیرم، با هم هم داریم معامله میکنیم، هیچ خطری درش نیست. 9 منه با 9 من جو داره معامله میشه، 10 منه با 10 من جو داره معامله میشه، این چه خطری دیگه درش نیست. اما در این حال نمیدونم 9 منه یا 10 منه. پس اینجا میگیم ما یوکال باید کیل بشه، فایده نداره، با دونه دونه سنگ ترازو بذاری کنارش ببینی 9 من یا 10 من، بگی مجموع این کیسه رو با مساوی او به هر اندازه باشه معامله میکنم، فایده نداره. کما لو با مقدارم من الطعام، یه مقدار از گندم رو به ما یقابله فی المیزان، به مقابلش به مساوی با او که در طرف دیگر میزان و ترازو گذاشته می شود، حالا از جنس خودش گندم یا مثلا از جو فرض کنیم قیمتش مساوی باشه با گندم، از نظر عرف هیچ گونه قراری درش نیست، در این حال معاملتون مجهول المقدار، ما یکال باید کیل بشه، ما یوزن باید وزن بشه و در اینجا نشده، بگیم معامله باطلون. فانه لا يتصور هنا قرار اصلا مع الجهل بمقدار كل من العوزين، در حالی که هر دو عوض مجهوله قراری تصویر نمیشه، ولی در عین حال مجهولیت هست و با اینکه قرار نیست بگیم کیل نشده باطلون. او اینجور بگیم که پس بگیم حتما باید کیل بشه یا نه، بگیم این روایاتی که کیل و وزن رو مطرح میکنه طریقیت داره، موضوعیت نداره. او یحتمل غیر بعیدن، احتمال میدیم به نحو احتمال غیر بعیدی که حمل میشود این اطلاقات، سیم الاخبار به خصوص روایات، حالا کلمات اصحاب رو اگر نگید خود روایات، حمل بر مورد غالب بشه. مورد غالب معاملات، معروف معاملات اونطوریست که اگر وزن نشه مقدارش معلوم نباشه قراری گون خطری گون. و خب ما کان رفع القرار من حیث مقدار العوزین موقوفاً علی التقدیر، اونجایی که نشود رفع قرار کرد مگر به وسیله وزن کردن و متوقف بر تقدیر و وزن کردن و مقدار معین کردن باشه. فلو فرز، اگر اینجور گرفتی روایات رو حمل کردی، بگید این روایاتی که میگه ما سمیت فیه کیلن فلا یباع مجازفتن، یعنی اگر این کیل نکنی مجازفه باشه و قرار، اگر اینجور شد پس یه جاهایی که نه بدون کیلش هم قراری توش نیست دیگه جایز بوده باشد. فلو فرز اندفاع القرار به غیر تقدیر کفا، بدون اینکه اندازه گیری بشه رفع قرار بشه اگر فرض کردید کافی بوده باشه. کما فی الفرض المزبور، در این مثالی که گفتیم دو تا جنس مساوی رو با یکدیگر معامله میکنه بدون اینکه مقدار هر یک از اونها معلوم بشه، این یه مثال. و کما اذا کان للمتبایعین حدس قوی بالمقدار نادر التخلف عن الواقع، بعضیا که با وزن و کیل زیاد دستشون آشناست، به محض اینکه یه گونی گندم از جا بلند میکنه میگه من میدونم این 12 منه مثلا، معمولا هم حدسش اونقدر قوی است که خیلی کم تخلف میکنه، اگرم کم و زیاد در بیاد یه چند مثقالی نیم سیری کم و زیاد در میاد، دستش رو وزن حساب میکنه. هستن در اثر کسرت مزاوله به اصطلاح بعضی های همچین حالتی در بارو درشون پیدا میشه، بعضی ها مثلا در متراج کردن، آدمی که معمار به اصطلاح با ذکاوتی باشه اونقدر متر کرده، اونقدر زمین دیده، اونقدر ساختمان دیده، تا میاد سر این زمین میگه این چند متر از اونجا تا اونجا، میگه 27 متر و 40 سانت از اینجا تا اونجا هست، بعدم متر میکنه میبینی دقیقاً همین اندازه در بیاد. چرا؟ برای که چشمش یه مقدار عادت کرده به این حساب. حالا اگه فرض کردیم اینطوره، و دیگه متر نکنه، وزن نکنه، آیا این معامله درسته؟ دیگه قراری تو کار نیست که پس بگیم در اینجا معامله درسته؟ یا اینکه متبایعین حدس قویی نسبت به مقدار داشته باشن که تخلف از واقعش ندرت داشته باشه، پس بگیم معامله کافی باشه همینطور. مثال سوم، و کما اذا کان المبیع قلیلا لم یتعارف وضع المیزان لمثله، نه وضع المیزان، وضع المیزان لمثله، چیزی که مورد معامله است اونقدر کمه که در عرف نمیان ترازو بر این کار بگذارن. خب ترازویی که سابقا هست اون با اون تشکیلاتی که بود، یا یه جنس متنابه 5 من 10 من 20 من می‌خواستن بکشن، یالا ترازو رو بیار بکشید، اما حالا میخواد یه قطره روغن بادومو بفروشه به طرف 5000 یا یه تومن بگیره، بیاد اون ترازوی مثقال کششو از تو دستگاه در بیاره و یه گرم بذاره مقابلش، مثلا نه دیگه برای این مطلب ارزشی قائل نیست. کما لو دفع فلسن و اراد بهی دهنن لحاجتن، یه فلس یک قرون داد و میخواد یه ذره روغن برای یه کار مختصری مثلا بگیره. فَإِنَّ الْمِيزَان لَمْ يُوزَعْ لِمِثْلِهِ، میزان برای اینجور چیزها قرار داده نمی شود در عرف. فَيَجُوز بِمَا تَرَازَ يَا عَلَيْهِ مِنَ التَّخْمِينِ، یه حدسی می زنن که یه گرم روغنه، این اندازه پول بده را تو بگی برو. وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ كَوْنِ الشَّيْءِ مِنْ جِنْسِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَعَدَمُ دُخُولِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فِيهِ لِقِلَّتِهِ، اینم منافات نداره که چیزی نوعش از قبیل مکیل و موزون باشه ولی این مقدار کمش دیگه عرفاً کیل و وزنی درش گذاشته نشود. مثل این یه ذره کل حبتین، دو تا دونه گندم نیاز داری، دو تا دونه، میری در دکون گندم فروشی، بیا آقا این دوزار رو بگی دو تا دونه گندم به من بده، میگه خب حالا این دو تا دونه رو چجور بکشیم؟ برو از طلا فروشی یک دونه مثلا ترازوی طلا وزن کنی، بگی بیا که این دو دونه گندم وزن کنیم. نه دیگه عرفاً برای این دو دونه گندم وزن قرار داده نمی شود، در حالی که گندم جنسش نوعش از قبیل مکیل و موزونه. کل حبتین و ثلاث من الهنته، گاهی در اثر قلت این طوره و گاهی اول کثرته که زبرت الحدید کما نبه علیه فی القواعد، گاهی جن زیاده در میون میدون جمع کرده رو هم، اسقاطی های آهن رو، آهن های زیاد، ماشین پاره، آهن پاره، اینا رو جمع شده، حالا بخواد بکشه اینا رو بیشتر از وزن پول خودش، باید پول باسکولش بده که اینا رو بکشه. مثلا کزبرت الحدید کما نبه علیه فی القواعد و شرح قواعد و حاشیه قواعد، بگیم در این موارد نیاز به وزن نداشته باشه. و من ما ذکرنا، اگر این دومی رو گفتیم، یتجه عدم و اعتبار العلم به وزن الفلوس المسکوکه، در زمان سابق دیروز عرض کردیم نقودی که مورد رواج بود و باش معامله می شد درهم بود، دینار بود، فلس بود، فلوس بود به اصطلاح. درهم از نقره بود، دینار از طلا بود، فلس از مس بود، قطعات کوچیک مس یا آهن پاره، چیزای اینطوری بی ارزش بود. در مورد درهم و دینارش وقتی معامله میکردن معمولا وزن میکردن، علت چه بود که سکه ها دقیق زده نمیشد. اون وقت دستگاه ها ماشینی نبود که سکه ها دقیق زده بشه، مثلا الان اگر 50 تا سکه آزادی رو دونه دونه هم بکشی همه مثل همه، یه ذره هم با یک دیگر تفاوت نداره، نه، گاهی اوقات در سکه زدن کم و زیاد زده میشد، گاهی عیارش با یک دیگر فرق میکرد، گاهی یه تیکه پلوش میافتاد یه قسمتش سوراخ میشد کم میشد. قیمت اونا هم به حساب سکهش نبود، به حساب طلا و نقرهش بود، مثل حساب اسکناس نبود که حالا اسکناس ورق کاغذ که ارزشی نداره ولی این مارکش ارزش داره، نه، دینار و درهم قیمتش به حساب مقدارش بود، در حقیقت به حساب جنسش بود، به حساب طلا و نقرش بود. سکه‌ای که روش زده میشد فل جمله برای اینکه اطمینان پیدا کنن که این تلاش خوبه یا بد، دیگه هر جای نخواسته باشن محکش بزنن، ولذا وزن میکردن، کیسه دینار رو یا درهم رو میذاشتن تو ترازو میکشیدن. اما حالا در دکان میره یه فلس میده، میخواد یه کاسه آب بخوره، یه بسته سبزی بگیره، آیا یه فلس رو هم بکشن؟ یه فلس از مسه، مس حالا یه گرم باشه یا یه گرمش یه ذره زیادتر باشه یا کمتر، این اندازه ما به تفاوتش ارزش نداره. با همین تفاوت به دیگری هم بده یه فلاس حساب میکنه، به سومی هم بده یه فلاس حساب میکنه، این تفاوتش قلیله و لذا عرفی را قرار حساب نمیکنه. اینجا بگیم در فلس دیگه کشیدن نیاز نداره، وزن کردن نمیخواد، ولو جنسش از جنس مس، مس وزن کردنی است، از جنس آهن، آهن وزن کردنی است. و من ما ذکر نایت تجه عدم و اعتبار العلم به وزن الفلوس المسکوکه فانها و ان کانت من الموزون ولذا صرف التذکره به وقوع ربا فیها. تذکره گفته فلس و امثال اینها ربا درش داخل می شود، موزون وزن کردنی است. می دونید مسئله ای که داریم ربا دو جور داریم، ربای قرضی داریم و ربای معاملی. ربای قرضی این است که کسی چیزی رو به دیگری قرض بده به شرط اینکه وقتی پس میده مقدار زیادتر بده، هر چه باشه یه همچین شرطی درش قرار داده بشود این رباست و حرام. اگر چنانچه پول قرض میده به بیشتر، گندم رو قرض بده به بیشتر، جو رو قرض بده به بیشتر، هر چه باشه و از هر جنسی، از هر نوعی، از هر ماده‌ای باشه قرض بده که وقت پس دادن یه مقداری بیشتر بهش پس بده، این میشه ربا. اگه 5 متر پارچه داشت بهش گفت حالا من قرضی بهت میدم به شرطی که وقتی پس میدی 5 متر چارک بهم بدی، اینم رباست، فرق نمیکنه. اما در معامله خرید و فروش به کم و زیاد، در مکیل و موزون، اگر جنسی که عرفاً مکیله یا جنسی که عرفاً موزونه به کم و زیاد معامله بشود، این رباست. اما در معدود ربا نیست. حالا چرا فرق بین این دوتا چیه؟ بریم تو فلسفه احکام. از اول بگو نمیدونم، شارع اینطور قرار داده، روایات هم اینطور داریم، نص و تعبد هم داریم، بریم تو فلسفه احکامش ممکنه یه چیزایی براش بتراشیم، ولی حقیقتش تعبد شرع. شارع در مکیل و موزون گفته معامله به کم و زیاد از همجنس باطلون و رباون و حرامون، ولی در معدود چنین چیزی نیست. اگر جنسی که عرفاً جز معدوداته به کم و زیاد معامله کرد اشکالی نداره. مثلا فرض کن اگر تخم مرغ جز معدودات بود در این عرفی، 10 تا تخم مرغ درشت میده یا 10 تا ریز میگیره مثلا، این اشکالی نداره. این مسئله ازش یه مسئله متفرع میشود که الان هم کم و بیش بین فقها مورد نزاع، نمی نویسن در بعضی رساله ها، بعضیا می نویسن یه همچین مسئله ای. آیا اگر معامله کند اسکناس رو با اسکناس دیگر، 1000 تومن رو معامله کنه به 1050 تومن، خرید و فروش کنه نه قرض، آیا این درسته یا باطله؟ این ربا هست یا ربا نیست؟ نمیدونیم برس کردیم تو بحث فلسفه‌شو، بحث تعبد است و دستور شارع، نمیدونیم چرا گفته معدود ربا نداره. اما صحبت در موضوعشه، آیا اسکناس از معدودا شمرده می شود؟ بگیم چون اینه و مورد معامله است، این 1, 2, 3, 4, 5, 10 تا می شماریم، شمارشیست؟ و یا نه به اعتبار پشتوانش، به اعتبار بهاش، به اعتبار چنین و چنان جزء معدودات نیست و مکیل و موزونه، از این جهت ربا درش هست؟ این مسئله است که مورد اختلاف نظره. اختلاف نظرش هم اختلاف موضوعی است، نه اختلاف حکمی. در این مسئله که در معامله معدود به کم و زیاد اشکال نداره، فقها در اصل مسئلهش اختلافی ندارن، مسئله است مسلم. اونی که مورد اختلافه در این مصادیقشه و این موضوعاتشه. من جمله این مسئله در زمان قدیم هم مطرح بوده که آقا اگر من 100 تا فلس را معامله کنم با 110 تا، آیا درسته یا درست نیست؟ عیناً همین مسئله اون وقت، البته اون وقت یه مقدار باز موضوعش بالا تفاوت می‌کرده، نظیرش در اون وقت مطرح بوده. میتونم 100 تا دینار رو معامله کنم به 110 دینار؟ از جهتی که 100 دارم میگم، عدد دارم میگم، اونجا علامه فرموده خیر، برای اینکه در اونجاها ولو دارم عدد میگم ولی جنس مکیل و موزونه، هم دینارش هم درهمش و هم در سکه فلوسش، در اونجایی هم که مس است و دور دونش هم بی ارزشه، ولی جنس مس، جنس مس مکیل و موزونه، ولو الان در داد و ستد شما رو تعداد میگید و خیلی به کیلش اهمیت نمیدید. پس علامه با این که فلس رو از مکیل و موزون حساب کرده، در این حال گفته لازم نیست در معاملش حالا دقیقا دونه دونه اینا رو بکشید، و لذا اینی که از موزون است به این دلیل، به این شاهد که صرح علامه در تذکره به وقوع الربا فیها الا انها عند وقوعها ثمنن حکمها و کالمعدود، وقتی میخواد ثمن معامله واقع بشه دیگه لازم نیست دونه دونه بکشی، فی ان معرفت مقدار مالیتها لا یتوقف علی وزنها، شناخت ارزشش توقف بر وزنش نداره، فهیه کالقلیل والکثیر من الموزون، مثل همون یه قطره روغن میمونه، من النحاس و الفضه. حالا دیگه در مس بود و فلس، اگر چنانچه آمدیم در خدمت شما عرض کنم که مسکوکات فلس که از آهن باشه یا از نحاس باشه، از مس باشه یا از فضه باشه، و مثلا کم و زیادش ارزشی نداشته باشه، از ولو این که از به اصطلاح نقره هست، ولی کم و زیادش رو عرف حساب نکنه روش، که اکثر نقود بغداد فی هاز الزمان، البته یعنی زمان شیخ، و کز درهم و دینار الخالصان، حتی درهم و دینار خالص، فانهما و این کانت من الموزون، جنس موزونه، و يدخل فيها الربا اجماعا، در اونجا بحثی نیست که از موزون شمرده میشه و معامله کم و زیادش موجب رباست، الا ان ذلك لا ينافي جواز جعلهما عوضا من دون معرفت بوزنهما، می شود عوض قرار داد در معاملات، گفت این قالی رو خریدم به 100 دینار، 100 دینارم بده، ولو نمیدونه این 100 دینار دقیقاً چند مثقاله، 100 مثقاله یا 101 مثقاله یا 99 مثقاله مثلا، لعدم غرر فی ذلک اصلا، برای اینکه ارزشی که الان روی این هست، روی این 100 دینارش حساب میکنن، این 100 دینار رو بره جای دیگه هم بده، همین 100 دینار ارزش داره و به این وزنش اعتنایی نمیشه عرفن، و یعید ذلک جریان و سیرت الناس علی المعامله بهما من دون معرفت اغلبهم به وزنها، اون وقت شاهدش هم این است که متداول در میان عرف، عرف مسلمان ها، عرف متشرعه، عرف مردم با ایمان و متدین این است که با این درهم و دینارها معاملاتشون مرتب انجام میدن بدون اینکه معمولا وزن درش قرار داده بشود، نه یعتبرون فیهما عدم نقصانها عن وزنهم المقرر فی وضعهما من حیث تفاوت قیمتها بذالک، بله اعتبار میکنن که اگر بعدن فهمیدم این وزنش از یه مثقال کمه، اون ما به تفاوتشو بدی، این اندازه توش هست، ولی هنگام معامله حتما بدونم کمه یا زیاد، اینشو مهم نمیدونن، اعتبار میکنن که کم نبوده باشد از اون وزنی که مقرر است در قرار داده یک دینار یا یک درهم، از این نظر که در اثر اون کم بوده وزن تفاوت قیمت پیدا می شود، فن نقص فیه ما، میگن اگر کم بود خیار عیب دارم، فن نقص فیه ما یک عیب شمرده می شود، اندهم به منزلت العیب، و به عنوان خیار عیب میاد فحص میکنه، در باب خیارات همین مسئله مطرح میشه، درهم ناقص یا دینار ناقص عیب شمرده می شود و موجب خیار عیب، نموجب اصل بطلان معامله، معامله رو چنده مسلم گرفتن که صحیحه، و من هنا و از همین جهت هم هست که میگیم لا یجوز اعطاء ناقص من هما لکونه غشن و خیانه، از موارد غش در معامله این است که سکه مغشوش بده، سکه ناقص بده، سکه ناقص و غش در معامله حساب میکنه، نه این است که ثمن نامعلوم باشه و باطل، و به هازا یمتاز و درهم و دینار عن الفلوس سود، و این اندازه تفاوت بین درهم و دینار با فلس های سیاه آهنی و مسی هست، در آهنی و مسی یه مقدار کمم باشه چون به اون اندازه ارزشش تفاوت پیدا نمی کنه، همون عیبم شمرده نمیشه، غش و خیانت هم شمرده نمیشه، اون همون تیکه پارش هر چقدر باشه مهم نیست، اما در مورد درهم و دینار اگر کم بود داشته باشه عیب شمرده میشود، این اندازه تفاوت درشون هست، حیث ان نقصان الوزن در سکه فلوس لا یؤثر فی قیمتها فلا بأس به اعطاء، حتی اون فلسی که میدونم از مثلا یک گرم یه ذره کمتره، باشه فلس نو به اصطلاح مس یا آهن پاره، این اندازه مهم نیست، و الى ما ذکرنا من الفرق اشیر فی صحیحت ابن عبدالرحمن قال قلت لابی عبدالله اشتر الشیء بالدراهم فاعطی الناقص الحب والحبتین قال لا حتی تبینه ثم قال الا ان تكون هذه الدراهم الاوزاهیت التي تكون عندنا عددا. کسی سوال کرد که من میخرم جنسی رو مثلا به 100 درهم، بعد میدم درهماش بعضی از درهماش ناقص داره، اشکالی نداره؟ امام فرمود نه، باید نقصش رو به طرف بگی، اگر نگی جنس معیوب بهش بدی غش و خیانته، اگر بهش نگفته بدی. امام فرمود این کارو نکن مگر از این قبیل دراهم اوزاهیه باشه. دراهم اوزاهیه اصطلاحی نامگذاری است در اون زمان، در زمان ائمه بوده، یه دراهمی که مثلا درهم اسمش بوده اما از این جنسای مثل آهن پاره و امثال اینها بوده که ارزشی نداشته کم و زیادی تیکه‌هاش. الا ان تكون هذه الدراهم الاوزاهیه التي تكون عندنا عددا. اوزاهیه اصطلاح و نامگذاریش بوده در اونجا. خب این فرقی که تو روایت خودش گفته ناظر به این مطلبه. پس از این نظر که مکیل و موزونه، نه لازم نیست وزن کردنش، معامله درسته، چون قراری در اینها نیست، عرفن و خطری نمیاد. اون مسئله اول مو. از این نظر که غش و خیانته، در درهم و دینار اینطوره، اگر ناقص باشه غششون به خیانت باید بگه و نگفته درست نیست. اما در مورد فلس و چیزای مشابه فلس، درهمی که مشابه فلس باشه، نه اشکالی نداره. و بالجمله خلاصه برگردیم به اصل مطلب، فعناطت الحکم به وجوب معرفت وزن المبی و کیلهی مدار الغرر شخصی قریبون. اینی که بگیم این حکم چه باید مکیل کیل بشه، موزون وزن بشه، این دائر مدار بحث غرره. هر جا از کیل نکردن و وزن نکردن غرر لازم میاد، بله باید کیل و وزن بشه. اما اگر جاییست که نه غرری ازش لازم نمیاد، کیل و وزن لازم ندارد. فعناطت الحکم به وجوب معرفت وزن المبی و کیله، حکم به این وجوب دائر مدار غرر شخصی باشد، قریب فلقایه، بسیار نزدیک از نظر ظواهر ادله. الا این الا غلطی، الا ان الظاهر کونه مخالفا لکلمات الاصحاب فی موارد کثیره. ولی اشکال این است که کلمات اصحاب اینو قبول نمی کنه. اصحاب که میگن مکیل و موزون باید وزن و کیل باشه، مطلق گفتن حتی در جایی که در اثر عدم و کیل و وزن غرری پیش نیاد. ثم ان الحکم فی المعدود و وجوب معرفت العدد فیه حکم المکیل و الموزون. تا به حال در مطالبی که گفته میشد صحبت مکیل و موزون بود. جنسی که کیل شدنی است و وزن شدنی باید کیل و وزن میشه. یه سلسله اجناس هم در عرف داریم، شمارشی است. آیا جنس شمارشی را میشود جزافن خرید؟ گردو رو با شمارش معامله میکنن. حالا من نمیخوام این گردوی رو بشمارم دونه 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 دونه، کار مشکله. وامیستم وسط حیات میگم این انباشته گردو رو میفروشم مثلا به 100 تومن، به 200 تومن، به 1000 تومن، به 10000 تومن. آیا این درست یا نه؟ در روایات معدود مطرح نشده بود، مکیل و موزون مطرح شده بود. از این جهت اینو بحث جداگانه پیش میاد. ولی شیخ میفرماید از نظر منات یکسانه. از بعضی از روایات هم حکمشو استفاده میکنیم، از بعضی از روایات استفاده میکنیم که مسئله مسلم بوده که معدودات هم باید شمارش بشه. یعنی یشترط فی المعدودات العد، همونطوری که یشترط فی المکیل و الموزون الکیل و الوزن. شاهدش روایتی است که یک صفحه بعد درباره گردو میخونی. یک کسی گردو فروشه، میاد از امام سوال میکنه که آقا من یه مقدار زیادی گردوست که میخوام معامله کنم، ولی نشستن و شمارش اینا کار مشکلیه. 50 تا بود، 100 تا بود، 200 تا بود میشمردیم، اما الان میخوام بشمارم 1,000,000 گردو رو. کار آسونی نیست که به این زودی من بتونم اینها رو بشمارم. اعداد اینقدر زیاد بالا میره که تعداد اینها رو شمارش کردن کار مشکلی است. آیا می توانم یه ظرفی رو پر از گردو کنم، اون ظرف رو بشمارم و بعد بقیه رو به همین شکل این ظرف رو پر کنم به حساب او؟ یه ظرف رو شمردم دیدم مثلا 60 تا گردو جا گرفت، بعد 100 دفعه اینو پر میکنم میگم 100 تا 60 تا، 1000 دفعه پر میکنم میگم 1000 تا 60 تا، 60000 تا. آیا به این جور میتونم معامله کنم یا نه؟ امام فرمود اشکالی نداره. پس در اینی که اصل مسئله مسلم بوده که در معدوداتم عد میخواد شمارشی نیست، مسلم بوده در ذهن سائل، امامم تقریر کرد، نفرمود بابا اونجا این کارم لازم نیست چون گردو شمارشی است که خب همینطور نگاه کنید یه جور با هم دیگه معامله کنید، مثلا اینو نفرمود، راهش رو تصدیق کرد که میتونی معدود رو تبدیل کنی در حقیقت به مکیل و به وسیله کیل معامله کنی. بله نه دیگه وزن لازم نیست، چون مثلا نوع معاملش اینطوره، وزنی لازم نیست، مثلا بنای معامله بر مقدار و تعداده. ثم ان الحكم في المعدود و وجوب معرفه العدد فيه حكم المكيل والموزون، که اونجا باید عددش شناخته بشه، عددش، نه وزنش، نه کیلش، عددش شناخته بشه. بلا خلاف ظاهر و یشیر الیه بل یدل علیه تقریر الامام فی روایت الاتیه المتزمل لتجویز الکیل فی المعدود المتعذر عدو، روایتی که دربر داره این مطلب را که امام تجویز فرموده کیل را در معدودی که شمارشش مشکله. یه ورق بزنید پشت صفحه خط اول کتاب، صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الجوز لا نستطیع ان نعده، نعدهم نمیرسیم که بشماریم، فیوکال به مکیال، به یک مکیالی کیلش میکنیم، ثم یعد ما فیه، یه دفعه اون مکیال رو شمارش میکنیم، ثم یوکال ما بقی علی حساب ذالک العدد، بقیه رو همینجور کیل میکنیم به حساب این شمارش. یه دفعه کیل کردیم دیدیم 60 تاست، بقیه رو به همین حساب کیل کردیم، اشکال داره؟ امام فرمود لا بأسه، قال لا بأسه. این سوال مسئله رو مسلم گرفته که عدد میخواد، حالا اینکه لا نستطیع و عدهو چه کارش کنیم، میتونیم به کیل قناعت کنیم یا نه؟ بله آقا، عددیست که دقیق نیست، یقین داری این تعداده؟ یقین داری این تعداده؟ نداری، ولی در عین حال تبدیل به کیل کرد. فعلا بحث نداریم که لا نستطیع یعنی چه؟ آیا واقعا اضطراره؟ نشدنیست؟ مشقت؟ چطور معدود تبدیل به مکیل میشه؟ این بحثش تو مسئله آینده میاد و مشکل اونجا این روایت رو مطرح میکنیم. فعلا همین اندازه از زمینه این روایت استفاده میکنیم، معدود شمارش میخواد، اصل حکم اینه، کجا تبدیل به کیل میشه اونش بعد بحث خواهیم کرد. بله، روایت آتیه که متضمن از تجویز کیل را در معدودی که متعذر عدش، پس معلوم شه اصل عد لازم. و یظهر من المحکی عن المحقق الاردبیلی المناقشه فی ذلک، ولی فقط اختلاف از محقق اردبیلی نقل شده که در این مطلب مناقشه فرموده، بل المیل الی منعه، خواسته بگه که معدود شمارش لازم نداره و جواز بیع المعدود مشاهدتن و این جنسایی که معمولا معدوده مشاهدتن هم میشود فروخت. و یرده روایت الجوز الاتیه، جوابش همین روایت جوزه که اگر میشد بفروشی، امام جواب میداد به این که آقا نه مکیال و اینا نمیخواد، این اندازه مشکلات نداره، همین اندازه جمعا رو هم داد که نگاه کنید و بفروشی. جوز این اشتباه شد، گفتم اون کتاب نیوردی آقا، این تفسیر شماست. والمراد بالمعدودات ما یعرف و مقدار مالیتها به اعدادها، مقصودمون از معدود چیزیست که عرفاً مقدار مالیتش به تعدادش شناخته می شود، کل جوز و البیز، گردو، تخم مرغ، به خلاف مثل شاته و الفرسه و سوب، اما گوسفند، اسب، پارچه، ولو احیانا تعداد توش میاد، یعنی میگن فلانی 1000 رأس گوسفند داره، فلانی 50 رأس اسب داره، تعداد درش نام برده میشه، اما اونجا قیمتش به حساب تعداد نیست، بلکه هر گوسفندی برای خودش یه قیمتی داره، باید دونه دونه وزن بشه، مثلا با نفسش چقدر، بی نفسش چقدر، وزن بشه، اندازش حساب بشه. و عدل علامه، باز اینجا یه بحثی پیش میاد در بعضی از مصادیق دیگر، مشکلتر این بحث در همون بحث ربا مطرح میشه، چه جنسای معدوده و چه جنسای مکیل و موزونه، ضابطه این مطلب چه، چون اونجا اثر عملیش خیلیه، اینجا حالا خیلی اثر عملی نداره، هم مکیل و موزون باید کیلو وزن بشه، هم معدود باید عد بشه، بالاخره بلکه همه اینها میشود تبدیل به موزون بشه، میگن وزن دقیق تره، معدودات رو هم میشه به وزن فروخ، اینو در مسئله بعد خواهیم گفت، خیلی ثمره عملی نداره، اما در بحث ربا ثمره عملیش خیلی زیاده، بعضی از اجناس مورد اشکال قرار گرفته که آیا این جزء معدوداته یا جزء مکیل و موزونه، بادنجون شمردنیست یا وزن کردنی؟ بله آقا؟ عرف فرق میکنه، بعضی عرفها وزنی میفروشن، بعضی عرفها تعدادی میفروشن، تخم مرغ تا 15 سال قبل همش دونه ای بود، اما حالا وزنی میفروشن. بله آقا؟ بعضی هم دونه ایه مثلا، یا اینکه خربوزه هندونه چطور؟ هندونه وزن کردنیست یا دونه ای؟ بعضی جا دونه ای میفروشن. الان در همین زمان حج بری تو میدون مکه، اونجا دیگه حوصله این که واسه هر دونه هندونه رو بشماره و وزن کنه و بفروشه نداره، دونه ای مثلا هر کدوم یه ریال اونجا ریخته، حالا احیانا یکی هم مقدار کوچیکتر، یکی هم مقدار درشته. خب اینجا هست که در عرف ها تفاوت میکنه، آیا وزنیش حسابش کنیم یا شمارشی حسابش کنیم تفاوت میکنه. و عدل علام البتیخ و البازنجان فی المعدودات حیث قال فی شروط سلم من القواعد، که فرموده ولا یکفی فی سلم و صحتهی العد فی المعدودات بل لابد من الوزن فی البتیخ و البازنجان و الرمان. در بحث سلم جنسی رو که میخواد پیش فروش کنه حتی در معدودات نمیتونه شماره‌ای پیش فروش کنه، برای اینکه وقتی میاد بالا سر جنس ولی شماره‌ایه، ولی تقریبا حدودش رو میبینه، اما الان پیش فروش کنه مثلا 10,000 دونه هندونه رو، خب بعد ممکنه به قول بعضی از بزرگوارها از اون هندونه های معروف به هندونه ابو جهل نشونش بده و تحویل بده که هر کدوم به قدر یه گردوه مثلا، خب این میگه هندونه است، دونه ای هم من دادم. نه، در سلم نمیتونه دونه ای به معامله کنه، باید حتما بیاره وزن. اون وقت اینجا که آمده مثال بزنه، اینا رو مثال زده، به تیخ و بادنجان و رمان و انار رو، اینا رو جزء معدوداتی از مثال زده که باید در سلم وزنش معین بشود. و انما اکتفا بعدها فی البیع للمعاینه، خودش فرموده که در مورد بیع کافی شمارشش، چون فی الجمله قیافش رو داره میبینه. خب در مورد به اینا رو جز معدودات شمرده است. وقد صرف التذکره به عدم ربا فی البتیخ و رمان، خربوزه کارها یا هندونه کارها میتونن ربا هم بگیرن تو هندونه مثلا، چون جز معدود شمردتش. اذا کان رطبا، در صورتی که بتیخ و رمان رطب باشه، تازه باشه، لعدم الوزن، چون در اونجا وزن نیست و شمارشی معامله می شود. اما اگه اینا رو خوش کردن، نمیدونم خربوزه مرسوم خود هندونه مرسوم خوش کنن، هندونه خوش ما تا حالا نشنیده بودیم، خشک بشه اون که میگنده، میمونه میگنده، اما خشک بشه من نمیدونم چجور میشه. و ثبوته مع الجفاف، وقتی خوش شد اونجا میشه دیگه وزنی، و وزنی که شد دیگه در ربا درش داخل میشود. بل یظهر منه، از ایشون معلوم میشود، کون القفا والخوخ والمشمش ایزن غیر موزونه، این میوه ها هم زردالو، هلو، قصا چیه؟ خیار، اینها هم مشمش زردالو غیر موزونه. و کل ذالک محل تأمل لحصول الغرر احیانا، شیخ میفهمد اینا همه مورد تأمل است، چون در اینها غرر حاصل میشه به عدم الوزن، اگر وزن نشود غرری است، فظاهر ان تقدیر المال عرفن فی المذکورات، در این مثال ها ظاهر اینه که اندازه‌گیریش به وزنه، لا بالعدد کما فی الجوز والبیز، به عدد نیست اونطوری که در گردو و در تخم مرغ عددی است، در اینها عددی نیست.